بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، از بخش عصرگاهی برنامه‌های رادیو سلامت، امروز چهارشنبه 13 روز از آخرین ماه سال به اتفاق همکاران ارجمندم در خدمت شماییم. امیدوارم که خوب و سلامت باشید هر جایی که هستید و در پناه لطف یزدان پاک در صحت و آرامش زندگی کنید. ما هم با تقدیم برنامه‌های بخش عصرگاهی امروز در خدمت شما عزیزان هستیم، به اتفاق دوستان و همکاران ارجمندم که تلاش می‌کنیم که رضایت خاطر شما عزیزان رو جلب کنیم. به اتفاق مسعود حسنی تهیه کننده، شیوا آقا جانیان صدا بردار، فرزاد محمدی هماهنگی و من ارادتمند شما علی الله دانه در خدمت شما هستیم تا ساعت 22. خب نگاهی بیندازیم به جدول پخش برنامه های امروز که قراره به شما تقدیم بکنیم. پس از اعلام بنده با هم حرف بزنیم عنوان برنامه است که میتونید بشنوید. در ساعت 15 همراه باشید با برنامه مجله پزشکی که پاسخگو رو به شما تقدیم میکنه. 16:10 مسابقه هرم طلایی. بشنوید کودک من. در ساعت 17:05 خانه ما، 17:30 عصری نو به طور زنده توسط همکارانم تقدیمتون میشه. 19:15 در مسیر انتخاب رو بشنوید. 19:30 ایستگاه 102 در ساعت 20 با دیگر همکارانم در روی خط خبر همراه باشید. 21:10 سیبک و قصه های مادر بزرگ، 21:30 ساحل آرامش. 21:45 یک نمایش رادیویی پایان بخش برنامه ها خواهد بود. امیدوارم که حاصل تلاش همکاران ارجمندم در گروه‌های مختلف در رادیو سلامت در بخش عصرگاهی مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیره. اگر موفق به شنیدن برنامه نشدید، میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا هم مراجعه بفرمایید و برنامه مورد نظرتون رو در آرشیو زمانیش بشنوید. خب عزیزان، همونطور که عرض کردم با هم حرف بزنیم عنوان برنامه‌ای است که الان به شما تقدیم میشه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت به مدت حدوداً 40 دقیقه. Thank you.
با هم حرف بزنیم.
به نام خداوند جان و خرد، من دکتر محمد جواد پرورش هستم. توی برنامه امروز با هم حرف بزنیم قراره در مورد موضوع چطور خودم را دوست داشته باشم با شما صحبت کنم.
برو منجا گپ بزن.
گیر گرونه دیله.
یک خواستنگ نیازی.
برو منجا گپ بزن.
یه نیچی میانده حرف بزن.
گل من نصحبت ادن. وره اله گلمن سمکه.
بیت بارنم گپ بزن.
تعالی
لنا تحدث معا. ما هم حرف بزنیم.
یه سوال ازتون دارم. شما خودتون رو دوست دارید؟ اصلا این پرسش به چه معناست؟ تا حالا دیدید آدمایی که انگار با خودشون هم قهرن؟ آدمهایی که اصلا اعتماد به نفس ندارن انگار تو هیچ موقعیتی؟ یا مدام خودشون رو نادیده میگیرن و کوچیک میکنن جلوی دیگران؟ یا آدم هایی که مدام خودشون رو تحقیر میکنن؟ این موضوع، این اعتماد به نفس، عزت نفس از کجا منشأ میگیره؟ چی میشه که بعضی از آدم ها اعتماد به نفس بالایی دارن و بعضی آدم ها اصلا اعتماد به نفس ندارن؟ تا حالا برای شما پیش اومده که حس کنید اعتماد به نفستون پایینه؟ چه کارایی میشه کرد برای اینکه اعتماد به نفس یک نفر رو بالا برد؟ توی این برنامه میخوایم در مورد این موضوعات صحبت کنیم. اول از همه بریم سراغ این که چی میشه که اعتماد به نفس یک نفر ممکنه کم باشه. من توی این برنامه دو تا اصطلاح تقریبا مشابه ولی با حدود تفاوت را یکسان استفاده میکنم، یعنی اصطلاح عزت نفس و اصطلاح اعتماد به نفس را. از دیدگاه روانشناختی ویژگی‌های شخصیتی ما مثل موضوع عزت نفس از ملغمه ای از عناصر متفاوت در کنار همدیگه شکل میگیره. موضوعاتی مثل ژن، مثل فرزند پروری، مثل افراد مهم زندگی، مثل اتفاقات مهم که توی زندگی ما افتاده، مثل معلم‌ها، دوستان، اینها همگی در کنار همدیگه تأثیر میذارن و باعث میشن که ما یک شخصیت خاصی پیدا کنیم. حتما موافقید که اگر شما با همین حتی ژنتیک در جزایر وحشی آمازون به دنیا آمده بودید احتمالاً شخصیت متفاوتی میداشتید. حالا میخوام در مورد این صحبت کنیم که چطور این تأثیرات در کنار هم دیگه روی وجود ما تأثیر میذارن و شخصیت ما رو میسازن. اولین موضوعی که بهش اشاره کردم ژنتیک هست. اون چیزی که در سرشت ما تأثیر گذاره. حتما دیدید که بعضی از بچه ها از همون سن خیلی پایین، از همون بد و تولد، بچه های خیلی قرقرو هستن. خیلی بچه های سختی هن. مدام گریه میکنن، مدام اذیت میکنن. بعضی بچهای دیگه خیلی آسونن، خیلی دوست داشتنین. بعضی بچهای دیگه خیلی باهوشن، خیلی قابلیت انطباقی بالایی دارن. بعضی بچه‌ها اصلا قابلیت انطباق و محیط‌های جدید رو ندارن. خب این ویژگی‌های سرشتی در بزرگسالی هم تاثیرگذاره و متفاوت هست. حتما دیدید حتی دو قلوهای همسان هم از این نظر تا حدودی با هم دیگه متفاوتن. بحث بعدی موضوع فرزند پروری والدین هست. یه والدی که پرخاشگره، یه والدی که اصلا غایبه، اصلا نیست، یه والدی که افسرده است، با یه والدی که کاملا سالم و به اندازه کافی خوب هست برای فرزندانش، خب فرزند پروری متفاوتی خواهند داشت و اتفاقی که میفته ترکیب ژنتیک یا همون سرشت و فرزند پروری خیلی تأثیر گذاره. مثلا همون بچه که خیلی عصبیه، خیلی گریه میکنه، اگه در برابر والدین قرار بگیره که اونها هم عصبیان، پرخاشگرن، میزان خشم ها، میزان استراب ها و میزان ناراحتیاش هی بیشتر میشه و اگر که در برابر والدین قرار بگیره که حمایت کردن و مهربونن و همدلی میکنن باهاش، احتمالاً میزان خشم ها و استراب ها و عصبانیتاش کمتر میشه و تعدیل میشه این خصوصیتش. شما چطور؟ والدین شما چه ویژگی هایی داشتن؟ چقدر حمایتگر بودن؟ چقدر عصبی بودن؟ چقدر پرخاشگر بودن؟ چقدر تحمل میکردن؟ چقدر قابلیت شنیدن داشتن؟ چقدر میتونستید اگر براتون مشکلی پیش میاد بهشون بگید و اصلا این فضا رو داشتید؟ غیر از والدین آدم های دیگه مهم زندگی هم تأثیر زیادی توی شخصیت ما دارن. شاید شما هم تجربه داشته باشین که مثلا پدر بزرگتون، مادر بزرگتون، عمه ها، خاله ها اگر در نزدیکیشون زندگی میکردید یا پیش اونها بودید خیلی نقش داشتن توی شکل گیری شخصیتتون، یا معلم ها، به خصوص معلم های دوران دبستان، یا دوستان خیلی میتونن تاثیرگذار باشن. مثلا اگر یک فردی در دوران دبستانش مدام هر چیزی که به یکی از دوستان صمیمیش میگه از دیگران هم اون حرف رو بشنوه، هر رازی رو بشنوه، ممکنه این الگوی بی‌اعتمادی در دوستان در این فرد شکل بگیره و تا آخر عمرش نتونه به هیچ کسی اعتماد کنه. پس مجموعه ای از اینها در کنار هم دیگه میتونن باعث این بشن که ما یک ویژگی را پیدا کنیم یا پیدا نکنیم، یعنی باعث بشن که ما عزت نفس داشته باشیم یا اون را حس نکنیم. همه اینها میتونن در کنار هم دیگه یک خصلت را نهادینه کنن و فرد با اون خصلت بزرگ میشه و در ادامه زندگیش دریچه های نوینی به روی خودش باز میکنه توی زندگی، یا دریچه های زیادی را به روی خودش میبنده در موقعیت های متفاوت. پس عزت نفس خیلی ریشه در ژنتیک و کودکی ما داره، هرچند بزرگسالی هم بسیار مهم هست، و تأثیر زیادی در کل مسیر زندگی ما ایفا میکنه.
نسل من
سلام، من ساغرم، 19 سالمه. یه موقعهایی وقتی میخوام با دوستام قرار بذارم برم بیرون، مامانم به هم اجازه نمیده و معمولا دلیلایی که براش میاره برای من قانع کننده نیست و من نمیتونم درکشون کنم و به خودم فکر میکنم که اگه اونم هم سن من بود، تو موقعیت من بود، یعنی وقتی که هم سنم بود، این حسا رو داشت یا نه. وقتی که خانوادش بهش اجازه نمیدادم بره بیرون، مثلا چه حسی پیدا میکرد؟
با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، لطفی کاشانی هستم، روانشناس و استاد دانشگاه. در رابطه با دوست عزیزمون که 19 سال دارن و اشاره کردن که با محدودیت هایی از طرف خانواده روبرو هستن، معمولا خب به این علت هست که باز خانواده نگرانی هایی از ارتباط ها دارن یا احساس تهدید میکنن، حالا با توجه به تجربیاتی که خودشون داشتن. اما ما باید در نظر بگیریم که به هر حال فرزند ما در هر سنی که هست نیازهای خاص اون سن رو داره، مثل روابط اجتماعی، نیاز به تجربه در واقع موقعیت‌های جدید در سنین جوانی، و همونجور هم که اشاره کردن ما هم به شکلی این تجربیات رو خواهان بودیم در سنین خاص خودمون. خب در چنین مواردی توصیه این هست که خانواده بیشتر به جای اینکه بهانه‌های مختلفی بیارن که خب همونجور که دوستمون گفتن از طرف ما مورد قبول نخواهد بود، بیشتر از همون احساسات خودمون و دلایل واقعی که موجب میشه ما احساس تهدید بکنیم صحبت بکنن، همون دلایل واقعی رو برای فرزندشون بیارن و بعد راه حلی رو ارائه بدن که هم نیاز فرزندشون ارضا بشه و هم نگرانی ها و دغدغه های والدین مدیریت بشه.
بیاید دوتا دانش آموز را با هم دیگه مقایسه کنیم. مثلا دوتا دانش آموز 10 ساله که هر دو IQ های مشابه دارن، شرایط خانوادگی نسبتاً مشابه هم دارن. این دوتا توی دوتا مدرسه متفاوت میرن. یکی از مدرسه ها به یکی از اون فرزندان، یکی از اون بچه ها حس عزت نفس، احترام، حس این که تو آدم سالمی هستی میده و مدرسه دیگه مدام اون فرد را تحقیر میکنه، مقایسه میکنه، با بهترین و قوی ترین دانش آموزا مقایسهش میکنه و یه جورایی شخصیتش را خورد میکنه در جلوی دیگران. اتفاقی که میفته اینه که این دو دانش آموز سالها میگذره و مثلا شده 23-24 سالشون، هر دوشون مثلا لیسانس یا مهندسی یا هر مقطع دیگه ای را سپری کردن و میرن و میخوان این دو نفر در یک آزمون استخدامی شرکت کنند. خب همینجا خودتون تصور کنید که این دو دانش آموز، دو تا دانش آموز گذشته، حالا چه تفاوت هایی با هم دارن. احتمالا موافقید که همون احساساتی که به بچه القا شده، به اون طفل معصوم یه جورایی القا شده، مثل حس حقارت، مثل اون تحقیرهایی که به وجودش انگار نشسته، حالا تأثیر میگذاره و مدام این فرد هی به خودش میگه ساکت باش، حرف نزن، اظهار نظر نکن، تو نمیتونی، و خود همین میتونه منجر به شکست شغلی فرد بشه. ولی اون فرد احتمالاً موفق‌تر تو روابط اجتماعیش، تو نشون دادن توانایی‌هاش. یا همین آدمی که اعتماد به نفس و عزت نفس کافی نداره، ممکنه که اصلا حاضر نشه توی قرار آشنایی شرکت کنه و اجتناب میکنه ازش و همین منجر به این بشه که در آینده حتی نتونه ازدواج کنه. پس میبینیم که این موضوع خیلی میتونه تأثیرگذار باشه. به خاطر همین هست که خیلی تأکید میکنیم این که نوع پرورشه فرزندان خیلی تأثیر گذاره توی رشدشون، به خاطر اینکه اون بچه، اون طفل معصوم توی کودکیش با هیچ گونه دفاعی مسلح نیست، هیچ آگاهی نداره، پذیراست چیزایی رو که بهش میگن، القاعاتی رو که بهش میگن، و خیلی وقتا اون رو میپذیره. البته ممکنه هم بچه پرخاشگر باشه یا مقابل جو بار بیاد در برابر اینها و سعی کنه جور دیگه خودش رو نشون بده که اون از این بحث خارجه. شاید فکر کنید خب آدمی که عزت نفس نداره یا آدم افسرده، روان رنجور، بیحال، خموده و بی‌حوصله است، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. خیلی وقتا عزت نفس نداشتن خودش را به صورت دیگه‌ای نشون میده، یه جورایی یه نقاب دیگه‌ای اون فرد میزنه و سعی میکنه که جبران افراطی کنه اون ویژگی را، با ادای خود بزرگ بینی در آوردن، با ویژگی های خود برتر بینانه نشون دادن، با اینکه همش مقایسه کردن، همش تحقیر کردن دیگران، ممکنه فقدان عزت نفس خودش را نشون بده. یعنی چی؟ یعنی مدام فرد بخواد که خودش را، توانایی هاش را، ویژگی هاش را که داره یا نداره حتی به رخ دیگران بکشه، یا اینکه به نوع دیگه ای فرد عزت نفسش را سعی کنه که بالا بیاره. چطوری؟ مثلا این که با پیدا کردن یک موقعیت اجتماعی یا موقعیت ازدواجی یا موقعیت مالی بالا سعی کنه اون نقصهای درونی خودش را بپوشونه و به خودش و دیگران ثابت کنه که من آدم موفقی هستم، پس من ارزشمندم. آیا شما آدمهای از این تیپ میشناسید؟ فکر میکنم اگر دقیق تر نگاه کنید به دور اطرافتون قطعا متوجه میشید که از اینجور آدمها زیادند. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که والدین چطور باید با بچه هاشون رفتار کنن که در آینده حس عزت نفس از درون اونها بگنجه؟ نظر شما چیه؟ به نظرتون چطور میتونن این رفتار رو داشته باشن؟ آیا مثلا اگه یک مادر یا یک پدری خیلی خوب باشه، خیلی ارضا کننده باشه، هر کاری میتونه انجام بده، هر خواسته ای را در کسری از ثانیه برآورده کنه، هر چیزی مادی یا معنوی برای فرزندش فراهم کنه، آیا اون بچه‌ای میشه که عزت نفس بالایی داره؟ یا نه، اگر یک والدینی مدام بچه رو تحقیر کنن و مدام هی بهش تو سری بزنن، سرزنشش کنن و اینجوری بخوان تحریکش کنن به روش که خودشو نشون بده، اونطوری عزت نفس پیدا میکنه. واقعیت اینه که هیچ کدوم از این دوتا راهکار مناسبی نیست و باز هم اینجا داستان افراط و تفریطه. اون چیزی که ما توی روانشناسی در مورد والد خوب میگیم اینه که والد باید به اندازه کافی خوب باشه، نه مطلقاً خوب نه مطلقاً بد. یه طورهایی والد به اندازه کافی خوب یا مادر به اندازه کافی خوب یه جاهایی باید حس ناکامی به بچه بده، یه جاهایی محدودش کنه، یه جاهایی خواستهاشو برآورده نکنه، یه جاهایی خواستهاشو به تعویق بندازه. مثلا با اینکه میتونه فلان توپ، فلان اسباب بازی، فلان عروسک رو همین لحظه تهیه کنه، ولی اون رو به تعویق بندازه و به عنوان پاداش فلان موفقیت بهش بده، تا این فرد یه طوری صبوری یاد بگیره، تلاش یاد بگیره، ناکامی یاد بگیره. فکر نکنه که توی زندگی هر خواسته ای داشته باشه برآورده میشه. تا حالا دیدید بچه هایی که هر خواسته ای داشتن برآورده شده بلا فاصله؟ فکر میکنم دیده باشید. این بچه ها معمولا بسیار لوس، بی ادب، پرتوقع هستند و در ادامه زندگی طرحواره هایی مثل استحقاق در اونها شکل میگیره. انگار خودشون رو محق میدونن که هر کاری که بخوان انجام بدن و دیگران را یه طورهای انگار نوکر خودشون میدونن. برعکس، اگه والدین جور دیگه باشن، مدام بچه را تحقیر کنن، مدام حتی داشته هاش را، حتی محبت هاش را، حتی تلاش هاش را نادیده بگیرن، اون موقع این بچه ارزشی برای خودش معمولا قائل نیست و معمولا رو میاره که این زخمهای درونی روان خودش را یه طوری سرپوش بذاره روشون، که اشاره کردم میتونه با موفقیت افراطی، با کمالگرایی افراطی این اتفاق بیفته، یا با مکانیسم های دیگه مثل مقابله جویی، مثل مقایسه کردن، مثل اینی که بچه یه بچه‌ای بشه در ادامه که دیگران را به خودش اولویت میده، چون دیگران را با ارزش میدونه نه خودش را.
یکی از خطرهای بزرگ و عجیب عاشق شدن، پاسخ و رفتار ماست وقتی که طرف مقابل به عشق ما جواب مثبت میده. گاهی ما عاشق میشیم تا از دست نقایص خودمون به یه آدم زیبا، کامل، حسابی و بی عیب و نقص پناه ببریم. ولی اگه یه چنین آدم کاملی یه روزی تصمیم بگیره به عشق ما جواب مثبت بده، همین کافیه که بلافاصله از چشم ما بیفته. چطور ممکنه آدمی اونطور کامل که در خیال ماست اینقدر بد سلیقه باشه که از ما خوشش بیاد؟ به نظر میاد یکی از لوازم رابطه خوب اینه که اول یکم خودمون رو دوست داشته باشیم و این هم ریشه در کودکی داره. لازمه که خودمون رو شایسته عشق بدونیم، وگرنه به عشق دیگران در بزرگسالی خیلی ناشیانه و بد جواب میدیم. بدون خیشتن دوستی ابراز عشق یه آدم دیگه برامون حال به همزن و گیج کننده خواهد بود و ناخودآگاه این عشق رو پس میزنیم یا خرابش میکنیم. اگه قبلا تو زندگی همیشه ندیده گرفته شدیم یا منفور بودیم، راحت تر خواهیم بود که باز ما رو ندیده بگیرن یا ابراز نفرت کنن. اگه درست حسابی قانع نشده باشیم که دوست داشتنی هستیم، دریافت عشق مثل این میمونه که یه جایزه به ما دادن که خودمونو لایقش نمیدونیم. اون بیچاره‌ای که عاشق کسی شده که از خودش متنفره، باید خودشو آماده کنه که هر وقت از معشوق تعریف میکنه متهم به چاپلوسی بشه. یه طنز قدیمی هست که میگه هیچ وقت عضو کلوپی نمیشم که آدم مزخرفی مثل منو به عضویت بپذیره. ما به پارادوکس توی این جوک میخندیم. مگه میشه آدم هم بخواد عضو یه کلوپ بشه و هم وقتی عضو شد دیگه عضویتش رو نخواد؟ چرا به خاطر عضویتمون جشن نگیریم؟ جوابش در نفرت از خوده. واسه خیلی از ماها عضو یک کلوپ عالی بودن یه چیزیه که روحمون نمیتونه باور کنه. اگه کلوپ یا معشوق ما رو بخواد، ما دیگه نمیتونیم کلوپ یا معشوق رو بخوایم. معمولا تو هر رابطه یه چنین لحظه مضحکی پیش میاد که معلوم میشه قراره به عشق ما جواب مثبت بدن. دیگه قرار نیست ناامیدانه آرزوی وصل داشته باشیم و میشه به معشوق رسید. برخورد ما در این لحظه بستگی داره به تعادل خیشتن دوستی و نفرت از خود. اگر نفرت از خود پیروز بشه، کسی که جواب مثبت گرفته ناگهان سرد میشه و اعلام میکنه که معشوق از اول به اندازه کافی خوب نبوده. ولی اگه خیشتن دوستی برنده بشه، دو طرف قبول دارن که عشق دو جانبه معنیش این نیست که معشوق سبک و بی کلاس بوده، بلکه معنیش اینه که عاشق خودش رو هم دوست داره. به نظر میاد اینکه خودمون رو دوست داشته باشیم اولین کار و رمانتیک ترین کاریه که میتونیم برای معشوق انجام بدیم.
همونطور که توی این قسمت شنیدیم، خیلی وقتا رفتارهای متناقض در وجود ما انسان‌ها وجود داره. یعنی از یک طرف دوست داریم که با یک همسر زیبا یا با یک دوست موفق بگردیم، خودمون رو نشون بدیم و اینجوری احساسات خود کمبینانه خودمون رو بپوشونیم. از طرف دیگه این حس باعث میشه که از طرف دیگه ما حس خوبی نسبت به خودمون نداریم. ولی از طرف دیگه میبینیم که فردی که خودشو دوست نداره نمیتونه عشق و محبت بده. یه طورایی به خودش میگه من که با ارزش نیستم، پس چطور این آدمی که فکر میکنم با ارزشه با من داره میچرخه، با من داره میگرده، به من اوکی میده، پس حتما اون هم آدم بی ارزشیه، پس بنابراین نمیتونه وارد یک رابطه سالم بشه. و در نهایت این آدم ها معمولا دنبال اینن که آدم های دیگه را فتح کنن، آدم‌های دیگه اوکی بگیرن، بله بگیرن و اونها را رها کنن و برن سراغ انسان بعدی، هدف بعدی توی زندگیشون، برای اینکه آدم بعدی را فتح کنن. حالا اینجا سوالی که مطرح میشه اینه که خب همه اینه که گفتیم، آیا این الگوهایی که توی کودکی ما شکل میگیره در بزرگسالی ثابت میمونه؟ یعنی فردی که مثلا در کودکی مدام تحقیر شده آیا در بزرگسالی عزت نفس پایین پیدا میکنه؟ واقعیت اینه که نه، اینطوری نیست. خیلی وقتا آدم ها به صورت های متفاوتی الگوهای ذهنی ثابت و پایدارشون را نشون میدن. مثلا بعضی از آدم ها شاید دیده باشید که تسلیم اون چیزهایی میشن که والدین بهشون گفتن. خیلی از ویژگی‌های شما اینطوریه. مثلا دختر من خیلی حرف گوش کنه، پسر من خیلی زرنگه، خیلی فنیه، خیلی مهربونه، یا نه خیلی از خود راضیه، و بعد این شکل میگیره و فرد همون الگوها را در کل زندگیش ادامه میده. اینجا تسلیم الگوها شدنه. ولی همه افراد در بزرگسالی تسلیم نمیشن. بعضی ها همطور که گفتم مقابل جون میشن، تضاد پیدا میکنن. یعنی شروع میکنن با اینکه پوشوندن اون نقص اون را غیر فعالش کنن، مثلا با رفتارهای خود بزرگ بینانه، با انجام کارهایی که برتری طلبانه باشه سعی میکنن اون نقصشون را نشون ندن و عزت نفسشون را جبران کنن. به نوعی شده تا حالا توی اطرافیانتون همچین آدمهایی را ببینید که اینطوری رفتار میکنن که حس کنید از درون خالیه، حس کنید از درون اعتماد به نفس و عزت نفس نداره، ولی هی ادعا میکنه فقط و هی میخواد خودشو بالا و بالاتر نشون بده. حالا سوالی که مطرحه اینه که خب حالا فرض کنیم که یک سری الگوهایی شکل گرفته در کودکی، ما چطور میتونیم این الگوها را کنترلشون کنیم؟ چطور میتونیم اینها را تغییر بدیم؟ آیا اصلا قابل تغییر دادن هستند اینها؟
با هم حرف بزنیم.
زندگی خوب و بدش شیرینه، هر کسی یه جور اونو میبینه، یه چرخ هست دایره یه زندگی، با لبخند یک ذره به سادگی از همون شروع رو یا تو پیدا کن، دیروز تو انگیزه یه فردا کن، سعیر هر لحظه یه تقدیره، دایره یه زندگی پیش میره، باز دوباره شروع کن، خودتو با دنیا رو به رو کن، هر کی باید رو به روشه با مسیری که پیش روشه.
همه ما یه روزایی از زندگی از نقاب حالم خوبه استفاده کردیم، نقابی که باهاش خواستیم به اطرافیانمون بگیم من حالم خوبه، من خوبم، من خودمو خیلی دوست دارم. سلام، این قسمت چطور خودم رو بیشتر دوست داشته باشم من در نگاه واقعی خیلی از ما دوست داشتنی نیست. اگر هم هست، همیشه دوست داشتنی نیست. در صورتی که حقیقت چیز دیگه ایه. من هر کدوم از ما بیشترین خوبی رو در حق ما کرده و یقیناً اگه یکی این همه به ما لطف داشته باشه، از شدت دوست داشتن براش هر کاری میکنیم. اما چرا خودمون، یعنی من وجودی خودمون رو خیلی دوست